اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 15 جولای سال 2023 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
مقامات وزارت داخله ایران به تازگی گفته است که مهاجرین افغان مقیم آن کشور از رهگذر امنیتی آزمون ایجاد نمی‌کنند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران 13 ماه جولای در مصاحبه با خبرگزاری اسنا گفته است که آمار دقیق از مهاجرین افغان در ایران نمی‌توان بیان کرد، اما افزود که بر اساس تخمین‌ها در حال حاضر 5 میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می‌کنند. او در پاسخ به پرسش در مورد ایجاد مشکلات امنیتی از سوی مهاجرین افغان در ایران گفته است که این مهاجرین آزمون امنیتی برای ایران ندارند. البته در هر جمعیت ممکن است مشکلات امنیتی وجود داشته باشد، اما به طور عمومی دستگاه‌های اطلاعاتی چون این گزارش به ما ندادند و اگر گزارش باشد رسیدگی و برخورد خواهد شد. و با اشاره به این که نهادهای امنیتی ایران بر مهاجرین افغان مقیم آن کشور کنترل و نظارت‌های ویژه دارند، اما تاکید کرده است که امور مهاجرین باید بیشتر نظارت شود. وزیر داخله ایران در حال این اظهارات را بیان کرد که این کشور روز شنبه 8 ماه جولای 2 شهروند افغانستان را در محضر عام اعدام کرد. یک مقام استخبارات طالبان در شرق افغانستان ادعا می‌کند که نیروهای طالبان شماری از آثار تاریخی را در بندر تورخم کشف و ضبط کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از محمد اقبال تکل مدیر اداره استخبارات طالبان در تورخم دیروز خبر داد که این آثار در یک موتر باربری جابجا شده بود و قرار بود به کشور همسایه منتقل شود. در خبر این کشور همسایه مشخص نشده، اما گذرگاه تورخم افغانستان را با پاکستان وصل می کند. 9 روز پیش نیز قماندانی امنیتی طالبان در کاپیسا از کشف یک مجسمه سنگی در آن ولایت خبر داده بود. طالبان در حال از کشف برخی از آثار تاریخی خبر می دهند که این گروه در دوره اول حاکمیت خود مجسمه های غول پیکر بودا در ولایت بامیان را در سال 2001 میلادی توسط مواد انفجاری تخریب کرده بود. سخنگوی حکومت طالبان میگوید 150 هزار جوان در بخش استخراج معدن در افغانستان کار میکنند. ذبیح الله مجاهد این سخن را به تازگی در دیدار با شماری از جوانان در هرات گفت. قاری زبیر رحیمی رئیس بازار جوانان در هرات در این دیدار به شمول بیکاری سایر مشکلات جوانان را نیز بیان نمود. آقای مجاهد گفته است که حکومت طالبان تلاش میکند که با استخراج معدن فرصت‌های کاری بیشتری به جوانان فراهم شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 میزان بیکاری در میان جوانان در این کشور بیشتر از پیش افزایش یافته است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که کمک‌های بشری به افغانستان باید طور تنظیم شود که تأثیر پایدار بر زندگی مردم داشته باشد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های روز پنجشنبه گفت متقی این مطلب را در دیدار با روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز نموده است. در این دیدار دانیل اندرز هماهنگ کننده جدید امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان نیز حضور داشته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال خواستار ادامه کمک مؤثر جهان و مردم افغانستان شده است که مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در بخش امور بشری سال گذشته گفته بود که طالبان در توزیع کمک‌ها مداخله می‌کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. تلویزیون دولتی روسیه میگوید که شرکت‌های مرتبط با یوگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر از زمان شورش این گروه اجیر بیش از 1 میلیارد روبل معادل 11.1 میلیون دلار قرارداد برای تأمین غذا به مکاتب و شفاخانه‌ها دریافت کرده‌اند. وزارت آموزش روسیه بزرگترین مشتری شرکت واگنر برای تهیه مواد غذایی برای شماری از مکاتب مسکو است. در این حال وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که دلیل برای فسخ قرارداد با شرکت‌های مرتبط با واگنر ندارد. یوگینی پریگوژن پس از قیام بر ضد رهبری نظامی روسیه در 24 ماه جون نخست به بلاروس رفت و بعداً به روسیه برگشت. تا هنوز محل نگهداری او مشخص نشده است. مقام ها در اوکراین می گویند که زنگ هشدار از حمله هوایی در چندین منطقه این کشور اوایل دیروز در حال به صدا درآمد که روسیه دور تازه از حملات را با استفاده از طیاره های بی پیلوت ساخت ایران در اوکراین آغاز کرد. سرهی لیسک یک مقام محلی در پیام در تلگرام گفت 6 طیاره بی پیلوت توسط سیستم دفاع هوایی بر فراز شهر صناعتی کریویری سرنگون شدند. با گفته وی یک فابریکا در این شهر خسارتمند شده، تجهیزات ویژه صناعتی منهدم گردیده و یک مرد 56 ساله جراحات سطحی برداشته است. از سوی دیگر قوای دفاع هوایی اوکراین گفته است که از جمله 17 طیاره بی پیلوت ساخت ایران که در این حمله استفاده شده بود 16 طیاره سقوط داده شده اند. ادامه خبرهای جهان. پلیس سویدن روز جمعه 14 ماه جولای گفت برای تظاهرات مجوز صادر کرده است که در برگیرنده سوزاندن نسخه های تورات در بیرون سفارت اسرائیل واقع در استکهلم پایتخت آن کشور است. اسرائیل و سازمان های یهودی صدور مجوز برای این تظاهرات را محکوم کرده و قرار است مظاهره کنندگان در کنار سوزاندن تورات نسخه های از انجیل را نیز آتش زنند. این مظاهره جنجال برانگیز که قرار است روز شنبه صورت گیرد چند هفته پس از آن راه اندازی می شود که یک مرد صفحات قرآن را در مسجد اصلی استکهلم آتش زد، اقدامی که سبب خشم و محکومیت در سرتاسر جهان شد. بر اساس درخواستی که برای پلیس سویدن ارائه شده است، این مظاهره که قرار است روز شنبه برگزار شود در جریان آن کتاب‌های تورات و انجیل سوزانده شود، پاسخ به سوزاندن قرآن است که در لفافه آزادی بیان صورت گرفته است. پلیس استکهلم با ارسال اعلامیه و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طبق قوانین سویدن مجوز این مظاهره را صادر کرده است، اما تاکید ورزیده است که نیروهای تنفیذ قانون اجازه سوزاندن کتاب‌های مذهبی را صادر نمی‌کند و صدور مجوز راهپیمایی‌ها صرف برای بیان افکار مردم داده می‌شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقام‌های ترکمنستان خواسته است که با مکلفیت‌های خود درباره آزادی رسانه‌ها و دسترسی آزاد شهروندان آن کشور به اینترنت پابند بمانند. تریزا ریبرو، نماینده این سازمان در بخش آزادی رسانه‌ها پس از سفر به اشقاباد در بیانیه گفت او در این سفر مشخصاً محدودیت‌ها بر جریان آزاد اطلاعات آنلاین و غیر آنلاین و دسترسی محدود به اطلاعات در ترکمنستان را برجسته کرده است. مقام‌های ترکمنستان با نظارت کردن وبسایت‌های خبری، پلتفرم‌های شبکه اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان جریان اطلاعات در آن کشور را همیشه شدیداً کنترل کرده‌اند. متخصصین ماین پاکی کمبودیا با استفاده از تجهیزات ماین پاکی ساخت ژاپن، کارمندان اداره خدمات اضطراری اوکراین در پولند را آموزش می‌دهند. علاوه بر کمبودیا، سایر متحدین اوکراین از جمله ژاپن، پولند و ایالات متحده این کشور را در بخش ماین پاکی کمک می‌کنند. ارائه تجهیزات و حمایت‌های تکنیکی پیشرفته ماین پاکی برای اوکراین مهم و حیاتی است. بر اساس تخمین کیف، پس از تهاجم نظامی روسیه بر آن کشور، ماین‌ها و مهم مات منفجر ناشده در 40% قلمرو اوکراین جاسازی شده است. و انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیروز جمعه 14 ماه جولای گفت آمریکا و متحدانش یک جا با همدیگر در برابر هر گونه تهاجم کوریای شمالی کار خواهند کرد. این اظهارات بلینکن یک روز پس از آن بیان شد که کوریای شمالی از پرتاب یک میزایل بالستیک قاره‌پیمای خود خبر داد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده در حاشیه نشست وزیر ایران خارجه کشورهای جنوب آسیا که در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شده است با وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی نیز ملاقات نمود. وزیران خارجه این سه کشور، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، پرتاب میزایل قاره‌پیما توسط کره شمالی را تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کردند. پارک جین، وزیر خارجه کره جنوبی، خاطر نشان نمود که میزایل بالستیک قاره‌پیمای کره شمالی درست در حال انجام شد که قدرت‌های منطقه‌ای برای مذاکرات در جاکارتا پایتخت اندونزیا ملاقات می‌کنند. کره شمالی نیز در این نشست یک مقام آن کشور را فرستاده است. بلینکن گفت ما دفاع مشترک به طور قاطعانه با هم یکجا شده‌ایم و اطمینان حاصل می‌کنیم که هر کاری که احتمال دارد برای جلوگیری و دفاع در برابر هر گونه تهاجم کره شمالی انجام می‌دهیم.
شنوندگان گرامی، وقتمون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی برای شما گرده هم آورده ایم. منار جام در ولایت غور با تهدید فروریزی مواجه است، در حالی که مسئولین محلی طالبان برای این ولایت از ناتوانی در بازسازی این منار تاریخی چند صد سال سخن می‌زنند. باشندگان محل هشدار می‌دهند که در صورت عدم توجه جدی به این منار، دیر یا زود این منار سقوط خواهد کرد. توجه شما را به این گزارش جلب می‌داریم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. منار جام غور در تهدید فروریختن. این منار که بیش از 800 سال قدمت دارد، روز به روز به دلیل بی‌توجهی مسئولان و حوادث طبیعی در خطر فروپاشی مواجه می باشد. مسئولان فرهنگی و باشندگان محل می گویند که در ماهای اخیر بیشتر کاشی های نمای بیرونی این منار فرو ریخته و نیز ترک ها در پله ها و ستون های داخلی منار بیشتر شده است.
مدت چند سال میشه هنوز کسی نمیده که اون متراژ رو دیزاین بکنه که چقدر کت شده. معلوم نیه که زیادتر شده، کمتر شده، چیکار شده. سالی 4 سال پیش سیلاب زیاد رو متضرر کرد، زلزله هم متضرر کرد، این بمباری که به این منطقه شد که امریکایی ها کرد هم زیاد مشکل بباریارده. معلومه که روزانه مشکلات زیاد بباریارده.
بهاودین می افزاید که بخاطر افزایش ترک ها در داخل منار و افزایش وزن منار، فعلا داخل شدن به آن منع می باشد. منار جام غور در سال 2002 میلادی ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان یونسکو شد. با آنکه این منار جزی از میراث‌های جهانی است، بر اساس سروی که در اواخر دهه 70 میلادی صورت گرفته، این منار 25 درجه میلان پیدا کرده است.
منار جام یکی از آثار تاریخی قدیمه مونه. سرمایه ملی همیشه باید توجه خاصی به صورت گیره. در حالی که منار در حال فروپاشیه. توجه جدی هنوز هم نشده، منار خطری سیلاب زیاد امکانی میره که منار تخریب کنه. از جامعه جهانی و خصوصا از امارت اسلامی خواهشمندیم که توجه خاصی به ارتباط یعنی منار داشته باشند که این سرمایه ملی ما از بین نره.
ملا عبدالحلیم باشنده غور میگوید که از زمان حاکمیت سردار داود خان تا کنون هیچ کار لازمیه از جانب دولت‌های وقت افغانستان و ادارات بین‌المللی برای حفظ این منار انجام نشده است.
منار یک شهر زیبایی در عصر غوری‌ها بوده. امین قلعه‌ای که رخ به رخ منار به سر کوه میشه، این جای سلطنت بوده. دهن بیدون که دیار همونجا او جای وزارت یزی بوده. پشت منار همینجا یک مسجد جامعی بوده که دارای 30 خانه هنوز زیر سیلاب، منار 13 متر زیر سیلاب است. ارتفاع منار از نظر معلومات جغرافیایی یا همون که سابق دیزاین کردن 63 متر و 40 سان بیرونی تخت منار، به شمول تخت منار 65 متر بوده. بازم توقع مایی که باید یک آثار باستانی از غوری ها بوده، باید یابات شده که نسل بعدی غوری هم خدمتی امون مردم خود و اجداد خود بدانه.
در همین حال مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت غور با ابراز نگرانی از وضعیت بد منار جام می گویند که بازسازی این منار از توان حکومت طالبان خارج است و در صورت عدم توجه سازمان های جهانی این منار در برابر حوادث طبیعی بیش از این مقاومت نکرده و سقوط خواهد کرد.
متاسفانه در این سال اواخر میبینیم که روی فروپاشی است. تقریبا دو سال قبل سیلاب های از بین برده بودن، یک کمتر ازی میلان کرده بود طرف دریا. متاسفانه میلان شدن ازی رو به زیاد شدن است. سالانه میلان ازی زیادتر میشه. متاسفانه کدوم توجه جدی از طرف سازمان یونسکو یا دیگه سازمان های جهان صورت نگرفته. پروژه های بسیار اندک به اونجا داده شده. یک جمله گوینکری پارسال بوده که اون نیمه کاره مونده. دیگه یونسکو وعده های داده، متاسفانه در این راسته کدوم جدی صورت نگرفته و وعده های هیچ یکی تحقق پیدا نکرده که ما به یک امیدی داشته باشیم. متاسفانه امیدی بازسازی منار جام وجود نداره.
منار خشتی جام در منطقه جام در ولسوالی شهرک غور موقعیت دارد. این منار با داشتن 65 متر ارتفاع پس از منار قطب دهلی نو دومین منار خشتی جهان است که در زمان سلطنت سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است. منار جام غور در 70 کیلومتری شهر فیروزکو و در ری واقع شده است که رفتن به این ساحه با دشواری های زیاده همراه می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
فلورانس صافی یکی از معلمین پیشین از افغانستان در مورد حذف مؤسسات تربیه معلم از تشکیلات چوکات وزارت معارف که تازه ترین اقدام طالبان در خصوص ممنوعیت زنان در عرصه های تعلیمی می باشد می گوید هدف از وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان حذف کلی زنان از جامعه است. او می گوید فرامین متعدد طالبان بر علیه زنان در این دو سال گواهی این مطلب است. توجه کنید به این مصاحبه که همکارم فرخنده پیمانی با فلوران صافی انجام داده است.
وزارت معارف طالبا اعلان کردند که تشکیلات تربیه معلم یا دارالمعلمین را از بین میبرند در افغانستان. نخست به عنوان یک استاد میخواهیم که واکنش شما را و احساستان در رابطه داشته باشید.
مسائل که اکثر سرکار و طبقه امتناس آمده بسیار زیاد است. ما نمیتونیم پر کدام از این بحث کنیم. تا این سالی که طالبا آمدن حکومت گرفتن تمام امید حکمشان علیه خانم ها بوده و خانم ها را بیخی از جامعه هست بردن. هیچ بخش باید زن تهم نداشته باشه و اقدام تازیشان که علیه مستاد تربیه معلم یا صورت گرفتن یه اقدام برداشتن بسیار اقدام اگر ما بگوییم غیر منصفانه هسته چون یگانه رایی که میتونم آدم معلم های درست تربیه کنه یا بخواین اینجا تدریس کنن یا شیوی طریق معلمی رو یاد بگیرن یعنی مصفات است یا میتونن از اینجا به بهترین وجه اموز به شکل مسلکی یاد بگیرن. اگر ما تمام امی راه ها را از طرف خانم ها بسته کنیم مکاتب را بسته کردن وظیفه را بسته کردن یعنی تمام امو حق و حقوق حوالی اساسی خانم ها از شان گرفتم اول بس تک در پس ما چی توقع داشته باشیم که یا موساد تربیه معلم مبند میکنه خوازی معلوم دار است که خانم ها را بیخی حس کردن و میکنه خانه نشین کنن هیچ سهم نداشته باشن در جامعه. کارمندای اگه دولتی موساد دولتی غیر دولتی بودن هر شان گرفتن پس شدو یا اقدام درست یا مؤثر به خاطر ایجاد یعنی کارهای مسلکی یا مؤثر به جامعه کنن اصلا هیچ امکان نداره و یا چه طور اقدام هم کردن نمیتونن به دو سالی که کار نکردن بعد از یومش کار کردن نمیتونن.
خب معلمین مثل شما از تشکیلات و نهادهای همچون دارالمعلمین چی استفاده و سود میبردن؟
ما در کشوری که زندگی میکنیم تقریبا 80% مردم هم تحت فقر زندگی میکنن. یک کشور عقب مانده است که مقابل با کشورهای دیگر است. اگر ما به می شکل تمام زمینه کار که به خانم ها دختران از شان بگیریم خو این طبعا وازی معلوم دار است که ما از این بدبختر ما کشور به یک طرف فقر بدبختی روان میکنیم و این همه گیر مایوس می سازه و مو زمینه کاری که یک چند خانم ها و دخترها و زنهای کشور ما زنها بیوه بودن دختر خانم ها و یا با بدبختی روان می شه و اصلا جامعه با یک نمی کنیم جلو از او رو بگیریم. ای خب غیر منصفانه است. من چندین بار گفتم وقتی که تمام امی وقت یا بدیل نمی داشته باشن یک کار یا زمینی کار از و چی از معلمین باشه چی از کسایی که کسب دارن مثلا آرایشگرهایی که خانم هایی که در اون مصروف بودن از شان گرفتن اول وقتی که یک حکم صادر می کنن باید در مقابل از او یک بدیل داشته باشن که بتوانن امون لقمه حلال را که از یک سنین بیگویی که می گیرم بتوانن که با جایش رو را دگاه هم می شن و فقر زیاد می شن و این معلم هایی که از دل جان درس تدریس می کدن با وطن خدمت می کدن با اولاد وطن خدمت می کدن بیا یک شبک یک جامعه مترقی داشته باشیم نسل تحصیل کرده داشته باشیم اما این کارش تمام مشکلات زیاد میکنه و ما یک نسل می داشته باشیم که اصلا نه در آینده کدام دکتر است انجینر است قاضی است یعنی هیچ چیز ما در آینده نمی داشته باشیم. من همش بی‌سواد نسل بی‌سواد خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. اقلیت های مذهبی باری دیگر در کانون حملات تروریستی در شمال غرب پاکستان قرار گرفتند. گروه تروریستی داعش مسئولیت دو حمله اخیر بر سیک ها در پشاور را بر عهده گرفت که در آن یک نفر زخمی و یکی دیگر کشته شده است. نظرالاسلام خبرنگار صدای آمریکا این گزارش را از پشاور پاکستان ارسال کرده و شرح آن را از سحر عظیمی می‌شنویم.
خانواده تارلوکسینگ حکمت که ترکیبی از درمانهای دارویی چینایی و بومی است را انجام می دهند. آنها به دلیل نگرانی در مورد جنایات ناشی از نفرت علیه دین سیک از دره دورافتاده تیره در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان به شهر پشاور نقل مکان کردند. اما چیزی که آنها سعی کردند از آن فرار کنند آنها را در پشاور پیدا کرد. تارلوکسینگ یک ساکن سیک در شهر پشاور است.
سه نفر از آنها روی موتورسایکل بودند. اول فقط نگاهی به ما انداختند، اما با چهارراهی عمومی رفتند. در بازگشت پیش دکان استادند. بعد از آن اسلحه را بیرون آوردند و شروع به تیراندازی کردند. من از اولین ضربه جان سالم به در بردم، اما با ضربه چهارم مرمی به جانم اصابت کرد و افتادم. بعد از آن بیهوش شدم.
روز بعد یک سیک پاکستانی دیگر به نام منهونن سینگ در یک حمله هدفمند کشته شد. داعش که یک سازمان تروریستی است که به گروه دولت اسلامی نیز معروف است، مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفت. جامعه سیک میگوید پشاور برای آنها خطرناک می شود. ساروف سینگ رهبر جامعه سیک است و میگوید
این حوادث از سال 2013 ادامه داشته است. ما به محض وقوع یک حمله خبر را دریافت می کنیم. تا به امروز هیچ کس کاری را برای جلوگیری از آن انجام نداده است و این بارها و بارها اتفاق می افتد و آن هم در مورد سیک ها. برادرزاده من بابو سارنجیت سینگ در سال 2018 در دکان خود کشته شد. من می توانم سی قتل از این قبیل را نام بگیرم.
سه تن از اقلیت‌های مذهبی اخیراً هدف حملات تروریستی در این منطقه قرار گرفتند. یکی مسیحی و دو نفر دیگر سیک بودند. مردم که به جوامع اقلیت مربوط هستند از جمله تارلوکسینگ از آن زمان به طور فزاینده‌ای مضطرب شدند. تارلوکسینگ که یک شهروند ساکن پشاور است میگوید
تروریست‌ها مستقیماً می‌آیند و بدون ترس می‌کشند. این باید در نظر گرفته شود، زیرا برای ما سیک ها بسیار دردسر ساز است. همه اینجا کار می کنند، هر روز به دکان می رود. اگر این کار به همین منوال ادامه پیدا کند، مردم آسیب زیادی خواهند دید.
محمد اعظم خان وزیر ارشد این ولایت که اکثریت باشندگان آن مسلمان محافظه کارند، برای رسیدگی به حوادث اخیر با اعضای جامعه سیک ملاقات کرد. وی قول داد که اقدامات ویژه‌ای مانند کمره‌های امنیتی برای امنیت آنها همراه با کمک پلیس را اختصاص می‌دهد. بابا جیگور پال سینگ، محقق محلی سیک و فعال اجتماعی، اخیراً به تایمز آف اندیا گفت که تقریباً 30,000 تا 35,000 سیک در پاکستان زندگی می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده سفر اروپایی خود را در فنلاند به پایان رسانید و با این جدیدترین عضو ناتو و دیگر رهبران شمال اروپا دیدار کرد، زیرا منازعه در اوکراین آینده این قاره را با مشکل مواجه کرده است. پتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدا امریکا از هلسینکی گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنویم.
رئیس جمهور جو بایدن در هلسنکی پایتخت فنلاند سیر کرده و با جدیدترین عضو ناتو در مورد تعهد این ائتلاف اطمینان داد. او به دنبال این بود که ترس اروپایی ها را مبنی بر این که تغییر در دولت ایالات متحده ممکن است به معنای روابط نامطمئن با آن سوی اتلانتیک باشد آرام کند.
I absolutely guarantee it. There is no question. There's overwhelming support from the American people.
من کاملا آن را تضمین می کنم، شک نیست. حمایت قاطع مردم امریکا وجود دارد.
دونالد ترامپ سلف بایدن زمان ناتو را یک پیمان منسوخان و باعث ایجاد نگرانی در میان متحدان شد. حالا با پیوستن فنلاند و سویدن دو عضو دیگر نیز به این پیمان علاوه شده است. سایولی نینیستو رئیس جمهور فنلاند گفت که اکنون کشورش احساس امنیتی بیشتری می کند.
We have 80% of population supporting NATO.
80% از جمعیت ما از عضویت در ناتو حمایت می کنند و بیش از 80% می گویند که از متحدان خود نیز محافظت خواهیم کرد.
این محافظت در برابر تجاوز توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که بایدن گفت او همین اکنون در جنگ اوکراین شکست خورده است.
پوتین یک مشکل واقعی دارد. او چگونه از اینجا و پیش حرکت می کند؟ او چه کار می کند؟
این یکی دیگر از انحرافات از رای ترامپ است که 5 سال پیش در هلسنکی با پوتین ملاقات کرد و گفت که معتقد است روسیه علی‌رغم شواهد اطلاعاتی ایالات متحده در انتخابات سال 2016 این کشور دخالت نکرده است. در هلسنکی بایدن با رهبران دیگر کشورهای شمال اروپا، سویدن، نروژ، دانمارک و آیسلند که اکنون همگی اعضای ناتو هستند ملاقات کرد. و عصر پنجشنبه به واشنگتن بازگشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از 1.5 سال از حمله روسیه بر اوکراین، ماین های منفجر ناشده و مهمات را می توان در 40% خاک اوکراین کشف کرد. ژاپن، کمبودیا، پولند و ایالات متحده که متحدین اوکراین می باشند، تلاش های ماین پاکی را حمایت و رهنمایی می کنند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
متخصصان کمبودیایی هفته گذشته در یک مرکز آموزشی در پولند به کارمندان خدمات اضطراری دولتی اوکراین نشان دادند که چگونه از تجهیزات ماین پاکی استفاده کنند. ارسین دیادچنکو از بخش خدمات اضطراری اوکراین نشان می دهد که سیستم تصویربرداری پیشرفته ماین های زمینی ساخت ژاپن یا الیس چگونه کار می کند.
You can see the metal object inside the ground. Special lines after the GPR scanning.
شما می توانید جسم فلزی را در داخل زمین ببینید و پس از رادار نفوذ کننده در زمین یا GPR می توانید خطوط فضایی را ببینید. فکر می کنم این یک ماین انفجاری زده پرسونل باشد. به اندازه بیش از 2 سانتی متر در داخل زمین چسبیده و اگر شما بروی صفحه نگاه کنید می فهمید که آیا این یک ماین است یا فقط یک تکه فلزی می باشد.
ارائه تجهیزات و حمایت های پیشرفته ماین پاکی برای اوکراین مهم و حیاتی است. بر اساس تخمین های حکومت اوکراین، ماین و مهمات منفجر نشده ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین را می توان در 40% خاک اوکراین یافت.
در حال حاضر نیازهای فوری ما شامل تجهیزات حفاظتی شخصی، ماشین های ماین پاکی و دستگاه های تشخیص دهنده فلزی مانند الیس است.
اداره ماین پاکی کامبودیا در حال آموزش ماین پاکان اوکراینی است. پس از ارائه بخشی از آموزش در کامبودیا، این گروه به پولند رفت تا آموزش های نهایی را آنجا انجام دهند. آنفوم رو معاون اداره ماین پاکی کامبودیا میگوید که این کشور از ماین های زمینی و مواد منفجر نشده از نزدیک به 3 دهه جنگ که در اواخر دهه 1990 به پایان رسید تجربه خوبی دارد. در طول 1 دهه گذشته ماین پاکان با تجربه کمبودیایی در کشورهای متعدد در افریقا و شرق میانه کار کردند.
اوکراین has to have expertise, training, equipment and support.
اوکراین باید تخصص، آموزش، تجهیزات و حمایت کشورهای دیگر را برای حل این مشکل داشته باشد. ما گفته می توانیم که آنها پس از پایان جنگ مشکلات زیادی خواهند داشت. با توجه به وضعیتی که در آنجا وجود دارد، فکر می کنم این یک مشکل بزرگ خواهد بود.
با وجود همسویی با روسیه و چین، کمبودیا به جمع 100 کشور عضو سازمان ملل متحد پیوست تا از قطعنامه‌ای که حمله روسیه بر اوکراین را محکوم می کند، حمایت کند. متخصصان کمبودیایی در پروژه ماین پاکی با حمایت حکومت و مؤسسات ژاپنی یک جا کار می کنند. موتو یوکو ساتو، انکشاف دهنده سیستم تصویربرداری پیشرفته ماین های زمینی موسوم به الیس ساخت ژاپن، میگوید که اوکراین احتمالاً در سالهای آینده به تعداد قابل توجهی از این دستگاه ها نیاز خواهد داشت.
حتی پس از پایان جنگ عملیات ماین پاکی باید برای بیش از 10 سال ادامه یابد. امیدوار هستم الیس به تسریع این روند همکاری کرده بتواند.
اطمینان از مسئولیت جانی ماین پاکان تلاش پیچیده و پرهزینه است که برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، کانادا و فرانسه در بخش ماین پاکی با اوکراین کمک کردند. ژاپن امسال 45 میلیون دلار را برای حمایت از ابتکارات ماین پاکی به این کشور اختصاص داد.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی دری رادیو آشنا. شنوندگان گرامی، شما تا لحظات بعد شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود که از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج ادامه دارد. تا هفته شام که بار دیگر در خدمت شما با نشرات شامگاهی رادیو آشنا قرار میگیریم. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم. روز خوش و با سعادت برای تک تک شما تمنا داریم. خدا نگهدار.